بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در چسبه های حرام به چسب با اعیان نجسه رسیده. نوع اول چسبه های حرام چسب با اعیان نجسه است. اولین نجسی چه بحث کردیم؟ بوله. البته دو تا فرع هم به عنوان بولهای پاک که نجس نیستن به این مبحث علاوه بحث کردیم. الان فرع دوم است که بول ابل است. شتر چون معکول اللحمه بولش پاکه، خب پس مشکل نجاست نداره. آیا بیعش جایزه یا نه؟ ایشون اول از جامع المقاصد و ایزاه و نافع نقل می کند که اینها ادعای اجماع کردند که بیعش جایزه. بعد می فرماید این که ادعای اجماع شده بیعش جایزه یا اجماع تعبدیه، یعنی دیگه تون اجماعیه کاری به معیار نداریم، یا نه اجماع تعبدی نیست، این اجماع از روی قاعده است چون منفعت محلله مقصوده داره. در چه صورتی بول ابل منفعت محلله مقصوده میتواند داشته باشد؟ خوردنش در حال اختیار جایز باشه. اگر خوردنش در حال اختیار جایز باشه پس منفعت مقصوده داره و اونم حلال. این با معیار جواز بی مسئله درست میشه، پس اجماع دیگه تعبدی نیست. اما نه، اگر قاعد بشویم شرب بول ابل در حال اختیار جایز نیست چون از خبائثه. درستن لیس به نجسن ولیکن فقط دایره حرام و شرب نجاسات نیست، چه خبائث هم هست. اونایی که طبع انسان اشمئزاز داره، نفرت داره، خوردن اونها هم حرام است. مثلا انسان فاضلاب رو بخوره، این حرام است ولو فاضلاب نجس نباشه. پس اگر قائل به حرمت شرب در حال اختیار شدیم، این اجماع میشه اجماع تعبدی، دیگه معیار جواز بی درش نیست. اما اگر قائل شدیم اختیارن میشه بول ابل رو خورد، این اجماع تعبدی نیست، اجماع بر اساس قاعده است. چون قبلن هم درس خوندیم در چند جلسه چه مجوز جوابی دو چیزه: اولا منفعت مقصودش حلال باشه، ثانیا در حال اختیار حلال باشه. خب الان قسمت رو بخونیم. الثانی بول الابل یجوز و بیعه، بول ابل بیعش جایز اجماعا. این اجماع اجماع منقول ها، اجماع محصل نیست، ممکنه خدشه کنیم در این اجماع. علاما فی جامع المقاصد، بر اساس ادعایی که در جامع المقاصد است و همچنین ان ایزاه نافع. مرحوم شیخ چون امانتدار دقیقیه جامع المقاصد رو خودش نگاه کرده، به همین خاطر میگه فی، اما ایزاه نافع رو این مطلب رو چه اینجا می نوشت نگاه نکرده، از یه کتاب دیگری نقل میکنه که ایزاه و نافع هم ادعای اجماع داره، به همین خاطر میگه ان. فرق فی و ان در این. خب یجوز بیعه اجماع، خب این اجماع رو باید یه مقدار دقت کنیم معناش چیه. میفرماید اما لجواز شربه اختیارن، این که بیعش جایز است اونم اجماعا، این جواز بیع یا به خاطر این است شرب این بول اختیارا جایزه چه بعضی از احادیث این جواز رو میرسانند. اگر این گونه باشه بس منفعت مقصوده داره محلله. چما یدل علیه قوله فی روایت الجعفری چه ابوال الابل خیر من البانها، بول ابل بهتر از شیرشه، یا از این جهته یا نه، و اما لعجل الاجماع المنقول، یا به خاطر صرف این اجماعی که نقل شده دیگه تعبدن قبول میکنیم. درسته با قاعده جواز بیع ما سازگار نیست، ولی اون قاعده جاهایی است که ما نص تعبدی نداشته باشیم. اینجا اجماع خودش تعبده ولو خارج از قاعده هم باشه. یا به خاطر اجماع منقول لو قلنا به عدم جواز شربها، اگر قائل بشویم که نه این بول ابل شربش جایز نیست الا لضرورت الاستشفا، مگر در ضرورت که مرضی رو به خاطر این خوردن و نوشیدن این بول شفا بدیم، فقط برای اون عنوان جایزه. کما یدل علیه روایت سماعه، چنانچه روایت سماعه بر این جواز شرب در ضرورت دلالت می کند نه جواز شرب مطلق. قال سألت ابا عبدالله عن بول الابل، در این روایت هست از امام صادق پرسیدم از بول ابل و بقر و غنم، از این بول حیوانات معکول اللحم، چه بعضی وقتا ینتفع بهی من الوجع، از مرض از اینها استفاده میشه، امراض رو با اینها درمان میکنن. از ایشون پرسیدم حکمش چیه؟ ایشون فرمود چه حل یا جوزن یشرب، آیا جایز این بلخ نوشیده بشه؟ میفرماید قال نعم، در این صورت بله لا بسه. سوال در صورتی است که برخی از دردها رو نافع هست، مطلق نیست. یا موثقه عمار ان بول البقر یشربه الرجل، من پرسیدم از بول گاو که مردی میخواست بخوره، امام فرمود ان کان محتاج الی یتداوی به شربه فلا بس، اگر این مرد به این شرب بگر بول بگر محتاج، درمان میکنه مداوا میکنه بدین وسیله دردش رو، عیبی نداره. مفهومش این است اگر درمان نمیکنه نه نمیتونه در حال اختیار بخوره. و چزالش بول الابل والقدر، تا اینجا مبتنی کردیم بحث رو چه اگر اختیارن جایز باشه بر طبق قاعده میشه جواز بی، اختیارن چه چیزی جایز باشه؟ شرب. اما اگر اختیارن جایز نباشه طبق قاعده نیست، فقط تعبده، اونم به خاطر اجماع منقول. شیخ بعد از این از حرفش یه مقدار برمیگرده با لاکن الانصاف، دوباره میخواد بازنگری کنه به این حرفاش، میگه نه انصاف این است اگر گفتیم شک دوم رو انتخاب کردیم، یعنی قائل شدیم که شرب بول ابل حرامه اختیارن، به خاطر خبائث حرامه، یحرم علیهم الخبائث حرامه، ولو در بعضی موارد به خاطر مثلا درمان بعضی دردها استفاده میشه کرد، ولی در حال اختیار حرام. اگر این گونه قائل شدیم دیگه اجماع در کار نباشه نمیتونیم حکم به جواز کنیم. این مقدمه است، تا اینجا حرف قبلیش با این یکیه. بعد میگه این اجماع صغرویان مخدوشه، علامه مخالف اینه، پس معلوم اجماعی در کار نیست. بعد متن علامه رو می آورد که مخالف است. لاچن الانصاف، انصاف این است انه لو قلنا به حرمت شربه اختیارن، اگر ما قائل بشویم که بول ابل خوردنش در حال اختیار حرامه، اشکل الحکم بالجواز، دیگه مشکل ما حکم به جواز بی بکنیم. این لم یکن اجماعیان، اگر اجماعی نباشه، خب تا اینجا همینو گفتید دیگه، این لم یکن اجماعیانو الان تبیین میکنه، میگه چما یظهر من مخالفت العلامه، چنانچه از مخالفت علامه در کتاب نهایه و ابن سعید در کتاب النزهه این آشکار میشه که این اجماعی در کار نیست. پس اگر اجماعی در کار نیست، باید برگردیم به قاعده‌ای که تا به حال عرض کردیم. اون قاعده این است که منفعت محلله باید، منفعت مقصوده محلله باید در حال اختیار باشد، این که نداره. چون شرب بول ابل فرضی نست در حال اختیار حرامه و در حال استرار هم مجوز نمیشه. می فرماید یکی رو به عنوان نمونه می خوانیم، قالف النهایه و کذالک البول، همچنین بول، یعنی همچنین کذالک رو خود شیخ توضیح میده، یعنی یحرم بیعه، بیع بول هم حرامه و این کان طاهرن، ولو بول طاهر باشه، بول شتر باشه، گاو باشه، گوسفند باشه. لل استخباس، چرا؟ به خاطر این چه از خبائسه، چون از خبائسه شربش حرام میشه پس بیعش هم حرام میشه، چه ابوال البقر و الابل و این انتفع بهی فی شربهی للدوا، ولو در بعضی از موارد از این بول میشه انتفاع برد برای معالجه، این مجوز بی نیست برای چون جزء گیاهان دارویی نیست که بیاییم بگیم منفعت مقصودش هستان اون معالجه است، ازش در معالجه هم استفاده میشه، این مجوز بی نیست. لانه منفعت جزئیت نادره، چون این که در معالجه هم استفاده میشه یک منفعت جزئیست نادره، منفعت مقصوده نیست، پس فلا یعتدبه، بهش اعتنا نمیشه، مجوز بی نیست. حتی شیخ میخواد از این بالاترم بگه، اگر منفعت نادره هم نباشه، مثلا جان یک انسانی رو بول ابل نجات بده به خاطر اینکه مریض شده، دیگه منفعت نادره نیست، منفعت مهمه شد، یا یک شهری کلن مبتلا به یه مرضی هن که با این بول شتر معالجه میشن، اینم بازم مجوز نمیشه، ولو منفعت مقصوده میشه، ولیکن حلال بودنش فی حال الاسترار میشه. اونی که مجوز بیعه این است منفعت مقصوده فی حال الاختیار حلال باشد. اقولو بل لأن المنفعت محلله للاسترار، منفعتی که حلال است اما به جهت استرار حلاله، و این کانت کلیتان، ولو جزئی نباشد، کلی باشد، کلی در مقابل جزئی یعنی معتد به باشد، مورد اعتنای عقلا باشد، ولو این نحوم باشد لا تسوق البی، این مجوز بی نیست. چنانچه قبلا گفتیم برای مجوز بی ما دو تا شرط گفتیم، اول این است منفعت مقصوده حلال باشد، دوم این است این حلال بودن فی حال الاختیار باشد. اولین عین نجس با فروعاتش تمام شد، الان رسیدیم به نجس دوم و اون عذره نجس است، غائط حیوانات غیر معقول الله و انسان، اینو نمیشه خرید و فروش کرد چون نجسه. ادله می آورد بعد از این چه ادله آورد، یه حدیث متعارضی هم ذکر میکنه. دلیل اولش شهرت فتوایی است که حرام است، غائطهای نجس را فروختن حرام، شهرت فتوایی داره، حتی در بعضی از کتب ادعای اجماع شده، بس اجماعی منقول هم داریم، این دلیل دوم. دلیل سوم اخبار عامه، یعنی اخباری که دلالت عام داشت، نه اخبار عامه به معنای سنی، نه اینجا عام یعنی دلالتشون عام بود، روایات تحف العقول بود، دعائم الاسلام بود، اینا به شکل وجوه النجس، چسب با وجوه النجس حرامه، غائط نجس هم من وجوه النجس، وجوه یعنی عناوین، اینم یکی از عناوین نجسه. پس اون ادله عامه هم هست. چرا ادله عامه است؟ چون اسم غائط نیست، کلی عمومی تمام عناوین نجس شامل وجوه النجس. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، روایت خاص داریم در این موضوع، ثمرت ثمن العذر من السحت، پول عذره از سحت، سحت یا به معنای حرمت یا حرمت شدید، سحت به این معنی میشه پس حرامون، یا سحت به معنای باطل هم اومده، یعنی ثمن العذر باطلون، به خاطر چه؟ اچل مال به باطله، پس اچل مال به باطل هم میشه حرام. در هر حال این چهار تا دلیل یدل بر حرمت بیع ازره، میگه درسته، ولی یه دلیل معارضم داریم، لا بأس بثمن الازره، حدیث داریم اصلا صراحتا میگه چه لا بأس بثمن الازره، عیبی نداره بفروش. خب این چیکار کنیم؟ دو حدیث متعارضه. در علم اصول فقه قواعد تعارض رو خونده اید. اول جمع عرفیه، اگر جمع ممکن شد نوبت به ترجیحات دیگه نمیرسه کدومش رو ترجیح بدیم، هر دو حدیث رو جمع میکنیم و قبول میکنیم، اینو میگن جمع عرفی. البته ما جمع تبرعی هم داریم، ما دل بخواهی حدیث رو جمع کنی، لکن اونی که در علم اصول ارزش داره جمع عرفیه. مثال های جمع عرفی مثلا یه حدیثی عام است یه حدیثی خاصه، تعارض بدوی دارن، ولکن این عام و خاص رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم پس مراد متکلم حکیم از اون عام ما عدل خاصه، تخصیص میزنیم. این تخصیص زدن خودش یه نوع جمع عرفیه، هر دو حدیث رو برمیداریم، لکن این خاص رو به عنوان مفسر و به عنوان ناظر بر عام در نظر میگیریم و میگوییم مراد متکلم حکیم از این عام ما عدل خاصه، و همچنین اطلاق و تقیید اینها جمع عرفی هن. پس اولین نوبت به جمع عرفیه. بعد اگر جمع عرفی ممکن نشد میرسیم به مرجحات، یعنی این دوتا حدیث متعارض هر کدام مرجح داشت اونو بر میداریم، اون یکی رو میذاریم کنار. مرجحات هم اقسامی داره، مرجحات سندی داریم، مرجحات مضمون داریم، ما خالف کتاب، ما وافق کتاب، ما خالف العامه، ما وافق العامه، مرجحات سندی، مرجحات متنی، اینا یا اونی که تقیه با تقیه هماهنگه، و مرجحات خارجی هم داریم، خذ به مشتهر، اونی که شهرت روایی داره اونو بر میدارن، اونی که شهرت روایی نداره شاذ میذارن کنار. خلاصه اقسام ترجیحات داریم، ترجیح متنی، ترجیح سندی، ترجیح با جهات خارجی. جهات خارجی یعنی این روایت شهرت داره یا نداره، سند این راویانش اوسق اعدل یا نیست. متنی هم موافق با کتاب، مخالف با کتاب، موافق با عامه است، مخالف با عامه است، اینا مرجحات. دستمون از مرجحات هم خالی شد بهش میگن این دو حدیث متکافئه، تکافو یعنی دیگه کف همن، هم وزنن، دیگه این بر او ترجیح نداره، به شکل تعادلن، تکافعن. اون موقع دوتا مبنا هست، بعضی ها میگن فانت مخیر، قائل به تخییرن، میگن به هر کدام از این دو حجت، چون دو حدیث حجتیه، میتونی فتوا بدی، قائل به تخییرن، بعضی ها قائل به توقفن و احتیاط در عمل. این خلاصه قواعد تعارضه. پس جمع عرفی، ترجیحات، بعد دوتا مبنا، تخییر یا توقف. همین ها رو مرحوم شیخ اینجا تطبیق کرده. البته یه نکته اضافی هم اینجا هست، یک جمعهای غیر عرفی هم کرده که اسمشو میگن جمع تبرعی، نقل کرده از بعضی فقها که این دوتا حدیث رو جمع کردن، اما جمع عرفی نیست، جمع تبرعیه. مجموعاً 5-6 تا قول از اینجا بین این دو حدیث فهمیده میشه که چجور این دو حدیث رو ما بفهمیم. اولین جمع رو مرحوم شیخ طوسی کرده که ایشون جمع کرده به این چه فرموده سمن الازر من السخت، یعنی حرامه، قدر متیقن این ازر انسانه، دیگه مسلم ازره انسان، غایت انسان حرامه. لا بأسه به بیع الازره، مسلم اونی که قدر متیقن جایزه ازره بهائمه. پس این دو حدیث این گونه جمع میشه، ازره انسان مراد از اون سمن الازره سهدون، از این سمر ازره بهائم مراد. البته این عبارتی به کار برده، این عبارت یه مقدار از لحاظ فنی اشکال داره، مرادش قدر متیقن جیریه، ولی عبارتش این است نص و ظهور، انگار از در جمله اولی ازره نص در ازره انسانه، در جمله دومی ازره نص در ازره بهائمه، با اینکه این معنا نداره، هر دو یک کلمه ان. الازره باید بگیم حرمت الازره، قدر متیقنش ازره انسانه، جواز و بیع الازره، قدر متیقنش ازره بهائمه. این از باب قدر متیقن احکام بجیم، نه کلمه، ظهور و نست کلمه کاری نداریم. این حمل اول چه شیخ طوسی هم کرده، بعد توضیح داده که ما باید حمل کنیم. شیخ یه نکته هم میفرماید، میگه این چه ما در صدد توضیح دو روایت باشیم، در صدد جمع به دو روایت باشیم، اینو ما قبول داریم، چون یه روایتی هست، این روایت هر دو جمله رو آورده، امام هر دو جمله رو کنار هم گفته، دیگه اینجا نمیتونیم ترجیحات رو قبول کنیم، چون ترجیحات این هست این حدیث در مقابل اون حدیث، این حدیث رو برداریم اونو بذاریم کنار، در اون حدیث هر دو یه جا اومده، پس معلومه امام معصوم چه حکیمه، مرادش از این دو عبارت یه معنای دیگریست که هر دو رو با هم آورده، امام که در یک کلام تناقض نمیگوید، و همین خاطر این که در صدد جمع باشیم این خوبه. اما جمع شیخ طوسی جمع خوبیه یا نه، ما باید قرینه و شاهد داشته باشیم بر این جمع. در هر حال این جمع جمع تبرعیه، چون شاهدی بر این جمع نداریم، اصل جمع درسته، چون اون حدیث شاهد بر این است جمع کنیم احادیث رو، این دو کلام رو، ولیکن جمع شیخ طوسی یا جمع دیگر اونو باید مباحثه کنیم. فعلا بخونیم. یحرم المساله الثانیه، یحرم بیع الازره النجسه، بیع غائط نجس حرام است، از هر حیوانی بنابر مشهور. این علل مشهور یعنی دلیل اول، شهرت فتوای یحرم علل مشهور. بل فی تذکره، از این بالاتر، از شهرتم برو بالا، در تذکره کما عن الخلاف، توضیح دادم فی با ان چه فرقی داره، معلوم تذکره نزد شیخ انصاری بوده، تذکره رو باز کرده نگاه کرده، خلاف نزدش نبوده، نقل کرده از یه جای دیگری متن خلاف رو. به همین خاطر میگه بل در تذکره از همچنین از خلاف اجماع هست. یعنی این دو بزرگوار، تذکره مال علامه حلی است، خلاف مال شیخ طوسی است. کتاب خلاف کتاب با ارزشیه، فقه تطبیقیه، یعنی فقه تطبیقی بین مذاهب خمسه، امامیه و چهار مذهب اهل سنت. این مباحثی که با هم اختلاف دارن اونجا در کتاب الخلاف مسئله به مسئله مرحوم شیخ طوسی آورده و استدلال امامیه را آورده. در این دو کتاب این دو بزرگوار فرمودن الاجماع علی تحریم بیع سرجین نجس، اجماع هست بر این که حرام از فروش سرجین نجس، قائت نجس. خب اینم دلیل دوم، بس شهرت فتوایی اجماع. دلیل سوم و یدل علی مضافن لا ما تقدم من الاخبار، دلالت میکند بر حرمت، علی یا علی حرمت البی، علاوه بر اون روایاتی که گذشت، یعنی اخبار عامه، چون اونجا داشتیم وجوه نجس حرام است. در اون اخبار عامه شما نگاه کنید، این عبارت ها در اونجا بوده، مثلا او شیء من وجوه نجس در تحف العقول بوده، در روایت دعایم الاسلام بوده ما کان محرما من اصلهی. این عبارت ها عمومش عذره نجس رو هم شامله. علاوه بر این یدل بر حرمت بی، علاوه بر این، این دلیل سوم، روایت یعقوب ابن شعیب دلیل چهارم، چین روایت می فرماید ثمن العذره من السوخت، پول عذره قائد حرامه، از سوخته. سوخت گفتم یا حرامه یا اکل المال بالباطله. خب از اینجا برمی گردیم، راحت استدلال کردیم بر حرمت بی، الان با نعم جبران میکنیم این راحت استدلال کردن رو، میگیم این گونه هم نیست. نعم فی روایت محمد ابن المضارب لا بأس به بیع العذره، در روایت محمد ابن المضارب اومده چه اشکالی ندارد بیع عذره، به فروشی عذره رو اشکال ندارد. خب پس این تعارض شد، این حدیث با حدیث قبلی تعارض، اونم تعارض به شکل تباین، اون خصوص منوت هم نیست، متباینن، اون میگه حلاله این میگه حرامه. خب جمع الشیخ بینهما، شیخ طوسی جمع کرده بین این دو حدیث، به حمل الاول علی عذرت الانسان، اون حدیث اولی رو چه ثمن العذره من الصوت، بر عذره انسان غایت انسان هم کرده، و ثانی علی عذرت البهای، دومی رو بر قائد چهار پایا. چرا ظهور کلمه عذره هست در این دوتا؟ ایشون عبارتش این گونه است، لاچه مرادشون نیست. ولعله شیخ انصاری میفرماد شاید این جمع، لأن الاول نص فی عذرت الانسان، چون اولی نص است در عذره انسان. این نص به معنای نص دلالت ظهوری نیست، این نص به معنای قدر متیقن، یعنی قدر متیقن یقیناً عذره انسان رو اونجا شامله. ظاهراً فی غیرها، در غیرش یقینی نیست، اجمال داره. به عکس الخبر ثانی، به عکس روایت دوم، چه یقیناً عذره چهارپایان جایزه، بقیه مجمله. این یقیناً جایزه یقیناً حرامه به شکل قدر متیقن از دو حدیث بر میداریم، میگیم جمع. فیوت ره و ظاهر و کل من هما به نص الاخر، ظاهر هر کدام را با نص دیگری طرح میکنیم، فقط نص ها رو بر میداریم از هر کدام، یعنی قدر متیقن ها رو بر میداریم. قدر متیقن با کلمه نص از لحاظ اصطلاح فرق میکنه، نص جزء دلالاته، دلالت لفظه، قدر متیقن به دلالت لفظ کاری نداره، یه نوع تأمل عقلی است، یه نوع قدر متیقن در احکامه. میگه خلاصه اجر قرار باشه فروش غایت حرام باشه، اولین غایت غایت انسان است، فروشش حرامه. اجر قرار باشد فروش غایت حلال باشه، اولین غایت غایت چهار پایانه، چه معقول اللحمن. این از باب قدر متیقن گیریه. خب مرحوم شیخ میگه این اصل این ذم ما قبول داریم، نه خود این ذم رو، این که باید ذم کنیم قبول داریم، یعنی این که نباید مرحله دوم بریم با مرجحات یکی رو برداریم، در مرحله اول باید ذم کنیم این دو حدیث رو. اما ذمی که شیخ کرده این ذم مورد قبول است یا نه، اینو نمیخواد بگه. و یقرب هذا ذم، این ذم رو نزدیک به ذهن میکنه. من هذا ذم و معنا کردم، این معنا رو از غایت الامال مرحوم ماماگانی براتون نقل کردم، توضیح دادم. مراد شیخ از این کلام این نیست این ذم رو میخواد تعیین کنه، اصل ذم کردن رو میخواد بگه در مقابل مرحله دوم، چه اگر ذم ممکن نشد نوبت به ترجیحات میرسه. میگه نه این ذم رو قبول داریم. یوگر با هازل ذم روایت سماعه، اون روایت سماعه چه نشانه ای داره درش که میگه باید ذم کنیم. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضرون، یه شخصی از امام صادق پرسید منم بودم، از بی ازره. امام فرمود، سوالش این بود، انی رجلون ابی الازره، من مردیم که ازره فروشم. فما تقول؟ امام فرمود حرامون بیعها و سمنها، حرامه فروشش و سمنش هم حرامه، پولش هم حرام. بعد امام فرمود و قال سم لا بأسه بسم بیع الازره، بیع ازره عیبی نداره. اگر این دو رو قائل بشیم که جدا جداست، در کتاب ها با هم آوردن، دو تا حدیث مستقلیه، اون بحثش فرق میکنه. ولیکن شیخ انصاری این چه فرمود یوگربو، از این بابت فرمود چه انگار اینا یه حدیثن، چون یه حدیثه، در یک حدیث امام معصوم چه حکیم معصومه تناقض حرف نمیزنه. پس معلومه مرادش از لا بأس به بیع الازره قرائنی داشت که یه معناییست غیر از اون معنایی که حرامون بیعها و سمنها، چون در یه کلامن دیگه، در یه کلام نمیشه ترجیحات رو اعمال کرد، مرجحات در دو کلامه، در دو عبارته، در دو حدیثه، اینا در یه حدیثه. پس باید جمع عرفی بکنیم یقرب هذا الذم به خاطر این حدیث. فان الذم بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، ذم بین دو حکم در یک کلام اونم برای یه مخاطب، هر دو رو برای اون فرد گفته، اون فردی که سوال پرسیده. یدل ان تعارض الاولین لیس من حیث الدلاله، تعارض این دو تا حدیث اولی، اولین منظور اون دو تا حدیثی که مستقل بود، لا بأس به بیع الازره سمن الازره من الصوت، اینها این تعارضشون از جهت نیست الا من حیث الدلاله، مجر از حیث دلالت، یعنی باید معنای اینها رو جمع کنیم، دلالتشون رو درست کنیم. فلا یرجع فیه للمرجحات السندیه او الخارجیه، دیگه در این گونه حرف ها نمیشه، در کلام واحد آخه نمیشه به مرجحات سندی مراجعه کرد یا به مرجحات خارجی مراجعه کرد، چون در یک کلام امام فرموده. خب و بهی یطفع ما یقال، با این بیانی که ما داشتیم دفع میشه اون حرفی که گفته شده در یه جای دیگه، چه در علم اصول گفتن همیشه در تعارض به شکل تباین جمع عرفی نمی کنن. تعارض به شکل تباین میرن به مرحله دوم، یعنی ترجیح. با این بیان اون قانون علم اصول هم خدشه پیدا کرد. نه، بعضی وقتا تعارض به شکل تباینه، اما چون در یک کلام واحدم اتفاق افتاده مجبوریم جمع کنیم، دیگه مرحله دوم نمیره. و با این بیان ما یدفع ما یقال در علم اصول فکر من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین، راه علاج در دو حدیثی که با هم تنافی دارن، تعارض دارن، اما به شکل تباین کلی، نه به شکل عموم خصوص بن وقت، هو رجوع الی المرجحات الخارجی. اینا گفتن که باید به مرجحات خارجی یک شو برداریم، هر دو چه قابل جمع نیست چون تباین دارن. مرجحات خارجی، اگر مرجحات خارجی نشد مرحله سوم، ثم تخیر و توقف. با این بیانات ما روشن شد نه، این قاعده به این کلیت مورد قبول نیست. اینا این هنوز ادامه داره حرف اونها، لا الغاء و ظهور کل منهما، نه اینکه ظهور یکی رو ملغا کنیم. ما با این بیانمون دیدیم نه، در بعضی جاها ظهور یکی رو ملغا می کنیم، نص رو برمی داریم. در اینجا این جمع عرفی رو اینطور، این جمع رو اینطور کردیم، عرفی هم نباشه جمع کردیم، ظهور یکی رو طرح کردیم، نسش رو برداشتیم، بازم ظهور اونو طرح کردیم، نسش رو برداشتیم. پس این قانون اصول فکر شما اینجا نقض شد. حتی این آقایون که این قانون آورده بودن، قانون چی بود؟ قانون این بود که در موارد تباین، تعارض به شکل تباین، نباید جمع کنیم، جمع دلالی نمیشه، باید یکی رو ترجیح بدیم، اگر نمیتونیم یکی رو ترجیح بدیم مرحله سوم دیگه. مرحله اول برای این گونه تعارض ها نیست، این گونه تنافی ها نیست. ما دیدیم نه، مرحله اول هم ممکنه. این آقایون یه مثالی هم برای خودشون زدن. ببینید، یه حدیثی اومده وجوب رو اثبات کرده، یه حدیثی اومده حرمت رو اثبات کرده. خب بین وجوب و حرمت تباین دیگه. بعضی اومدن گفتن خب از وجوب یه مقدار پایین بیاییم بجیم استحباب، از حرمت هم یه مقدار پایین بیاییم بجیم کراهت، تا اینا جمع بشن. در بعضی وقتا نهی و بر حرمت هم نکنیم، نهی و بر کراهت، امر رو هم بر وجوب معنا نکنیم، امر رو بر استحباب یا بر اصل جواز. میبینین اینا تعارضشون از بین میره، جایزون اما مکروهون، بر اصل جواز. خب اینا طعن زدن طبق قاعده که خودشون درست کرده بودن، گفتن چرا شما جمع دلالتی کردید؟ اینا چه متباینن، در تباین جمع دلالتی نمیشود. میگه و لحاظا، به خاطر قانونی که خودشون ساخته بودن، طعنه، این طعن زدن این کسانی که این گونه گفته بودن، علامن جمع بین الامر و نه، بر اشخاصی که، بر علمایی که جمع کرده بودن بین امر و نه، چجور جمع کرده بودن؟ به حمل الامر علال اباحه و نه علال کراهه. اونا جمع کرده بودن، این اصلا مربوط به درس ما نیست، بین پرانتزه، امر رو بر اباحه حمل کرده بودن نه بر وجوب، نهی و بر کراهت، تا بین امر و نهی جمع کنن، تعارض از بین ببرن. اینا گفته بودن نه، این حقو ندارید این گونه حمل کنید، چون اینا متباینن، در تباین جمع جا ندارد، در تباین نوبت به مرحله دوم مستقیم میرسه، اونم ترجیحه. با این بیانی که ما توضیح دادیم، این قانون اصولی رو هم مسئله شو حل کردیم که نه، این به این کلیت که شما میفرمایید نیست. بعضی وقتا ممکنه تنافی به شکل تباین باشه، تعارض به شکل تباین باشه، لاچن جمع هم باید بکنیم، به ترجیح نباید برسیم، پس این قانون شما نقض میشه. در این مانحنفی هم یکی از مثالهای نقض قانون شماست. تا اینجا یه جمع بین این دو حدیث رو گفتیم، جمع شیخ طوسی، ولیکن شیخ چون در مکاسب داریت المعارف بحث میکنه،
بعد از جمع یک بین پرانتزی باز شد، یک قاعده اصولی را هم خواست اینجا حل کنه. درست این قاعده اصولی ارتباط داشت با این جمع، چون این جمعی چه شیخ طوسی کرده یه نوع نقض اون قاعده اصولیه. اما دیگه داریت المعارف بحث کردن این گونه میشه چه وسط بحث یه بحث دیگری رو هم اینجا مطرح کرده. فعلا هنوز ادامه میدهیم این دو حدیث رو چجور حل کنیم. یه جمعش رو الان گفته ایم، بقیهش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.